تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز دوشنبه 21 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 17 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 12 دکبر سال 2022 میلادی است. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش تجارت تاجیکستان با اتحاد اروپا در 10 ماه گذشته. پیام تبریک امال رحمان به رئیس جمهور شویتسریا به مناسبت 30 سالگرد روابط دیپلماتیک بین دو کشور. و تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، گوینده خبرهای این لحظه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. تجارت تاجیکستان با اتحاد اروپا در 10 ماه سال جاری میلادی 14% افزایش یافته است. زوقی زوقی زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان، با خانم ایوا سینابتس، رئیس هیئت رسمی اتحاد اروپا، مشاور مدیر کل کمیسیون تجارت اتحاد اروپا، دیدار و گفتگو کرد. در جریان این ملاقات، همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و اتحاد اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شد که تجارت تاجیکستان با اتحاد اروپا در 10 ماه سال جاری میلادی 14.1% افزایش یافته است. اتحاد اروپا آمادگی خود را در مورد حمایت از پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی برای تحقق اهداف توسعه تاجیکستان اعلام کرد. امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با ایناتسیان کاسیس، رئیس جمهور کنفدراسیون شویتسریا، پیام تبریک ارسال کردند. امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، با ایناتسیان کاسیس، رئیس کنفدراسیون شویتسریا، پیام تبریک ارسال کرد که در آن آمده است: تبریک صمیمانه ما را به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و کنفدراسیون شویتسریا بپذیرید. دلیل برای خوشنود بودن است که طی دوره گذشته روابط چند جانبه طرفین به طور پیوسته در حال توسعه بوده و امروز بخشی گسترده از زمینه های مختلف همکاری سودمند و سازنده را شامل می شود. امال رحمان افزود تاجیکستان شویسری را یکی از شریکان قابل اعتماد خود در سمت اروپا می داند و به آینده روابط شریکی بین دو کشور که در مرحله توسعه پایدار هستند نگاهی مثبت دارد. ما همواره علاقمند ارتقای مؤثر این روابط در همه زمینه های مورد علاقه دو جانب هستیم و آماده ایم با تلاش های مشترک بیشتر انگیزه تازه بر روند تقویت و گسترش آنها بدهیم. امام علی رحمان در پایان این پیام تاکید کرده است که با استفاده از این فرصت برای جناب رئیس جمهور آرزوی سلامتی و موفقیت، صلح و ثبات و پیشرفت و سعادت روز افزون برای مردم دوست کنفدراسیون شویسرا دارم. تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از اسلام آباد.
تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان. اختلافات دیرینه پاکستان و افغانستان بر سر مرز دیورند پس از رویکار آمدن دولت طالبان در کابل همچنان ادامه دارد. زخم کهنه‌ای که با درگیری‌های مرزی اخیر میان دو کشور همسایه مجدداً سر باز کرده.
خط مرزی دیورند همیشه مورد مناقشه دو کشور بوده. به رغم حصارکشی این مرز رسمی از سوی پاکستان، افغانستان با آن پایبند نیست و باید این موضوع از طریق مذاکرات بین دو کشور حل شود.
در آخرین درگیری مرزی میان دو کشور که روز گذشته در منطقه مرزی چمن رخ داد، 6 شهروند پاکستانی کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. حادثه‌ای که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان آن را محکوم کرد.
حملات مرزی بی‌دلیل از سوی افغانستان باید متوقف شود. ما کشته شدن شهروندان و غیر نظامیان پاکستانی در حمله روز گذشته به منطقه چمن را محکوم می‌کنیم.
این در حالی است که دو کشور طی هفته‌های اخیر در جریان سفر حنا ربانی مشاور وزیر امور خارجه پاکستان به کابل گفتگوهایی در زمینه بهبود مدیریت مرزی داشتند.
متأسفانه فعالیت‌های تروریستی در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. امیدواریم از طریق تعامل و همکاری با دولت موقت طالبان بتوانیم ضمن مدیریت بهتر مرزها از جولاندهی گروه‌های تروریستی جلوگیری کنیم.
در یک هفته گذشته حمله تروریستی به سفارت پاکستان در کابل در کنار اعتراض اسلام آباد به سوء استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر دلایل تشدید اختلاف میان دو کشور بوده است. مرز مشترک پاکستان و افغانستان طی یک ماه گذشته 3 بار شاهد درگیری مرزی میان طرفین بوده، موضوعی که باعث تعطیلی یک هفته‌ای گذرگاه مرزی چمن و تعلیق تجارت میان دو کشور شده است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رشد 190% تجارت ایران و تاجیکستان. سخنگوی گمرک ایران از رشد 190% تجارت ایران و تاجیکستان خبر داد. سید مرتضی امادی سخنگوی گمرک ایران گفت تجارت ایران و تاجیکستان در 8 ماه امسال هجری شمسی به بیش از 140 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هجری شمسی 151% در وزن و 190% در ارزش رشد داشت. مواد پتروشیمی، پشم شیشه، انواع خشکبار، انواع خوراک آبزیان، انواع محصولات کشاورزی و باغبانی از جمله کالاهای صادر شده از ایران به تاجیکستان بودند. سخنگوی گمرک ایران افزود حجم کل مبادلات تجاری ایران با تاجیکستان در 8 ماه سال 1401 از لحاظ وزنی 148531 تن کالا و از لحاظ ارزشی به 140,498,455 دلار رسید. امادی همچنین گفت کل مبادلات تجاری 8 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 151% و از لحاظ ارزشی 190% افزایش داشت. سخنگوی گمرک همچنین گفت میزان صادرات کالاهای ایرانی به مقصد تاجیکستان از لحاظ وزن 130069 تن کالا و ارزش 93 میلیون و 100826 دلار بوده است. اجلاس همکاری های جامعه ایران و چین با حضور مقامات عالی رتبه طرفین در تهران. معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از برگزاری اجلاس برنامه همکاری های جامعه ایران و چین با حضور مقامات عالی رتبه طرفین در تهران خبر داد. محمد جمشیدی معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در اجلاس برنامه همکاری های جامعه ایران و چین که سه شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران و معاون نخست وزیر چین برگزار می شود، راهکارهای تقویت روند اجرای برنامه همکاری های جامعه 25 ساله دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد. جمشیدی تصریح کرد هیئت عالی رتبه چین بر ریاست هو چون هوا معاون نخست وزیر این کشور با سفر به ایران و در نشست با هیئت عالی رتبه ایرانی بر ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران سازوکارهای پیشبرد روابط دو جانبه ایران و چین را مورد بررسی قرار می‌دهند. کتاب شبح میکونوس روایت مستند نقض حقوق در آلمان. نسخه عربی کتاب شبح میکونوس روایت مستند نقض حقوق بشر توسط دولت آلمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت رونمایی شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
روایتی مستند از نقض حقوق بشر در قلب اروپا. 17 سپتامبر سال 1992 میلادی 4 نفر از سران کرد در رستوران میکونوس برلین کشته می شوند و ضاربان فرار می کنند. کاظم دارابی آن روز به همراه خانوادهش در هامبورگ بود. دولت آلمان بدون هیچ مدرکی او را متهم، زندانی و سالها بعد به خاطر نیافتن دلیلی مستند آزاد می کند.
به اتهامات واهی و دروغ به حکم ابد محکوم شدم و بعد از 15 سال و 64 روز آزاد شدم. تو فرودگاه تهران گفتم من خاطرات خودم رو می‌نویسم و نشون به همیشون بعد از 10 سال خاطرات من نوشته شد تو تهران به نام نقاشی قهوه‌خانه.
نسخه عربی روایت نقض حقوق بشر در آلمان با نام شبح میکونوس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت رونمایی و با استقبال لبنانی‌ها روبرو شد.
این کتاب به اصطلاح که الان امروز رونمایی شده کتابی از برگرفته از نقاشی قهوه‌خانه که ما نقاشی قهوه‌خانه رو یکم خلاصه تر کردیم. اون 1000 صفحه بود، این 544 صفحه است.
طبعاً هذا شيء كثير رائع ومميز.
بسیار خاص و عالی است. چند سطری از آن را خواندم. این کتاب سندی محکم از نقض حقوق بشر از سوی دولت آلمان است.
ترجمه کتاب اللغه الفارسيه اللغه العربيه.
ترجمه این کتاب از فارسی به عربی بهترین کار برای آگاهی مردم از ادعاهای دروغین غرب درباره حقوق بشر است.
ادامه آزار کاظم دارابی و خانواده‌اش توسط دولت آلمان انگیزه نگارش کتابی جدید برای روایتی دیگر از نقض حقوق بشر است.
بچه‌ای دارم که اسمش زینب فلج، اون موقع که من افتادم زندان رو دو سال و نیمش بود که اینا می آوردن ملاقاتی من عین یه تکه گوشت رو میز، اینا اجازه نمیدادن من این بچه رو لمس کنم یا بهش مثلا محبت کنم یا ببوسمش. و الان هم حدود 17 ساله که نمیذارن من برم این بچه رو ببینم و این حقوق بشری که اونا میگن که من انشاءالله در این مورد میخوام یک کتابی بنویسم.
اشتیاق کتاب دوستان لبنانی به نسخه عربی کتاب‌های خاطرات شهدا، جانبازان و آزادگان انگیزه ناشران کشورمان را برای ترجمه این کتاب‌ها به سایر زبان‌ها نیز بیشتر کرده است.
کتاب شبح میکونوس به زبان انگلیسی ترجمه شده و به زودی منتشر خواهد شد. همچنین این کتاب به 3 زبان ترکی استانبولی، اسپانیایی و آلمانی در حال ترجمه است و روانه بازار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت.
شنوندگان گرامی، همچنان با مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. افزایش 27% مبادلات بازرگانی ازبکستان و قزاقستان در سال 2022 مبادلات بازرگانی ازبکستان و قزاقستان در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیشتر از 27% افزایش پیدا کرده است. اتاق ملی کارآفرینان قزاقستان آتامکان اعلان کرد مبادلات بازرگانی بین ازبکستان و قزاقستان در 6 ماه سال جاری میلادی بیشتر از 27% افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش اتاق تجارت خارجی، بزرگترین اقلام صادراتی قزاقستان به ازبکستان نفت و فرآورده‌های نفتی، گندم، آرد، تخمه آفتابگردان، فلزات سیاه و رنگی، مواد شیمیایی غیر ارگانیک و محصولات غذایی است. ارزش مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2021 حدود 3 میلیارد و 900 میلیون دلار بود. راه اندازی کتابخانه الکترونی در دانشکده کوهی متالورگی تاجیکستان. کتابخانه الکترونی در دانشکده کوهی متالورگی تاجیکستان راه اندازی شد. کاربران می توانند از 100,000 جلد کتاب کتابخانه به صورت مجازی استفاده کنند. در کتابخانه دانشکده کوهی متالورگی از 60 رایانه استفاده شده است. بختیار محمد علی رئیس مؤسسه در حاشیه راه اندازی کتابخانه گفت از طریق کتاب می توانیم دانش خود را ارتقا دهیم، ارزش های برتر را درک کنیم، یاد و خاطره نیاکانمان تاریخ کشورداری و خودشناسی را حفظ کنیم. و افزود شک نیست که با شروع قرن جدید و ظهور فناوری های جدید نسل ما به آن عادت کرده است و بسته به شرایط مدرن خواسته های آن روز به روز در حال تغییر است. به همین دلیل دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان همه این موارد را در نظر گرفت و کتاب الکترونی مؤسسه را راه اندازی کرد که تا بتوانیم دانشجویان خود را به مطالعه کتاب و تحصیل علم جذب کنیم. کتابخانه الکترونی دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان برنامه را تدارک دیده است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با استفاده از کد منحصر به فرد خود وارد کتابخانه الکترونی در هر مکانی شده و کتاب‌های لازم را مورد مطالعه قرار دهند. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب می‌کنم. قهرمانی بوکسر تاجیک در رقابت‌های بین‌المللی روسیه. ورزشکار تاجیکستانی نشان طلای رقابت‌های بین‌المللی بوکس را به دست آورد. شمشیر سعیدوف در دیدار پایانی وزن 67 کیلوگرم روسلان پیدگیرنیاک ورزشکار روس را شکست داد. شهباز حیتوف در وزن 86 کیلوگرم به مدال نقره رسید و نکروس سلیموف در وزن مینهای 80 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. در بخش زنان میژگان صمدوا در وزن مینهای 57 کیلوگرم مدال طلا، شاعره ذوالقرنینوا در وزن مینهای 60 کیلوگرم و مهرناز مظفرآوا در وزن مینهای 81 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. این مسابقات با حضور ورزشکاران از جمهوری آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان از 5 تا 10 دکمبر در روسیه برگزار شد. شرکت نمایندگان تاجیکستان در مسابقات جهانی جیوجیتسو. تاجیکستان با 11 ورزشکار در مسابقات جهانی جیوجیتسو حضور دارد. از 13 تا 28 دکمبر مسابقات آزاد قهرمانی جهانی جیوجیتسو در سن پیتربورگ روسیه برگزار می شود. سامان تورسونزاده در وزن 25 کیلوگرم، محمد شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مصطفی شیرعلیزاده در وزن 30 کیلوگرم، مسعود عبیدوف در وزن 30 کیلوگرم، شهرام محمورادوف در وزن 56 کیلوگرم، باباجان محمد امینوف در وزن 60 کیلوگرم، شکرالله محمد صالح در وزن 75 کیلوگرم، حسین جان سیوفیف در وزن 75 کیلوگرم، عبدالرحمن بهرام جان در وزن 75 کیلوگرم، علی اکبر عیسی‌زاده در وزن 80 کیلوگرم و شهزاد میرزایف در وزن 60 کیلوگرم ورزشکاران اعزامی تاجیکستان به مسابقات هستند. نایب قهرمانی جام جهانی کشتی آزاد برای ایران. تیم ملی کشتی آزاد ایران در فینال رقابت‌های جام جهانی با شکست مقابل آمریکا نایب قهرمانی جهان شد. فینال رقابت‌های کشتی آزاد که از ساعت 3:30 دوشنبه به وقت تهران در ایالت ایووای آمریکا بین تیم‌های ایران و آمریکا آغاز شده بود. در پایان تیمی میزبان با نتیجه 6-4 قهرمانی جهان شد. فینال این رقابت‌ها در حال برگزار شد که پیش از این برخی با ایجاد فضای سنگین در صدد بودند که با الفاظ و شعارهای تمرکز تیم ملی ایران را بر هم بزنند که با توجهی کادر فنی و کشتیگیران همراه شد. همچنین در دیدار رده‌بندی تیم منتخب جهان توانست با نتیجه 8-2 در مقابل گرجستان و برتری برسد و جایگاه سیوم را به خود اختصاص دهد. علی سوادکوهی کشتیگیری وزن 79 کیلوگرم ایران به عنوان نخستین کشتیگیر ایرانی توانست جاردن باروز و آمریکایی را شکست دهد. در 14 روی قبلی کشتیگیران ایران با این کشتیگیر عنوان دار که 10 مدال طلا، نقره و برنز جهانی و المپیک کسب در کارنامه خود دارد نتوانسته بودند او را شکست دهند. داور جنجالی جام جهانی به خانه برگشت. آنتونیو ماتیولاهوس اسپانیایی دیگر در جام جهانی قضاوت نخواهد داشت و قطر را ترک کرد. این داور اسپانیایی که دیدار هلند و آرژانتین را قضاوت کرد در مجموع 15 کارت زرد در این دیدار داد و قضاوت پر حرف و حدیث داشت که با اعتراض بازیکنان هر دو تیم روبرو شد. لحاظ 45 ساله یکی از شانس‌های اصلی قضاوت دیدار نهایی جام جهانی 2022 محسوب می‌شد، اما فیفا تصمیم گرفت دیگر در این مسابقات به داور اسپانیایی اعتماد نکند. مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2022 سه شنبه آغاز خواهد شد و در دیدار نخست تیم ملی فوتبال آرژانتین با مساف کرواسی می‌رود.
دیدارهای یک چهارم پایانی جام جهانی هم به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد، اما چیزی که باعث شد این مرحله هم جذابیت و زیبایی خودشو داشته باشه آمار و ارقام این چهار بازی بود. کرواسی در حالی برزیل بود که تنها یک ضربه‌ای در چهار چوب داشت که اونم گل شد، در مقابل سلساو با 11 ضربه‌ای که به سمت دروازه کروات‌ها زد نتونست پیروز از زمین خارج بشه. همچنین در شرایطی که مالکیت توپ دو تیم برابر بود، شاگردان تیته 10 موقعیت خلق گل بیشتر از شطرنجی‌ها سر کرد، ولی در پایان این شاگردان دالیش بودند که برزیل رو کیش و مات کردن و به خونه فرستادن. آرژانتین هم در حالی به سختی و در ضربات پنالتی هلندی‌ها رو برد که در این دیدار در همه زمینه‌ها در مقایسه با حریف بهتر. 15 موقعیت گل در مقابل 5 موقعیت، 8 کرنر در مقابل 2 کرنر، 6 شوت در چارچوب در مقابل 2 تا برای هلندی‌ها که همون دوتا هم به گل تبدیل شد. در نهایت آلبی سلسه در این بازی جنجالی پیروز شد و نامش رو در جمع 4 تیم پایانی این جام اضافه کرد. دیدار مغرب و پرتغال اما اوج بدشانسی پرتغالی ها در این جام، چرا که اونها بر اساس آمار و ارقام حاکم مطلق زمین بودن. درصد مالکیت توپ پرتغالی ها 74 در مقابل 24 درصد مغرب نشانه یه برتری محسوس داشت. تعداد پاس ها و کورنر های شاگردان سانتوش هم حدوداً 3 برابر بازیکن های رکراکی بود، اما در پایان این شیرهای اطلس بودن که رونالدو و همتیمیاش رو از جام حذف کردند. و در آخرین بازی هم فرانسه در حال انگلیس رو بود که 3 شیرها در همه زمینه ها بهتر از خروس ها بود. شاگردان ساوسگیت در این بازی 14% مالکیت توپشون بیشتر از حریف بود، 135 پاس بیشتر دادن، 4 کیلومتر بیشتر از فرانسوی‌ها دویدن و کرنرهاشون هم 3 تا بیشتر از اونها بود. ولی در پایان این خروس‌ها بودن که آواز پیروزی سر دادن و به نیمه نهایی رسیدن. آمار و ارقام توی مسابقه فوتبال همیشه تضمین کننده پیروزی یک تیم نیست. اعداد در فوتبال گاهی غیر قابل اعتماد هستن و همین جذابیت و هیجان این ورزش غیر قابل پیش‌بینی رو بیشتر و فوتبال رو از بسیاری رشته‌های ورزشی دیگه متمایز کرد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
پاداش 9 میلیون دلاری ایران از جام جهانی. طبق اعلام شبکه قطری، قهرمان جام جهانی 2022 مبلغ 42 میلیون دلار میگیرد. نایب قهرمان 30 میلیون دلار پاداش میگیرد. تیم‌های سوم و چهارم 27 و 25 میلیون دلار، پنجم تا هشتم 17 میلیون دلار، نهم تا 16م 13 میلیون دلار و تیم‌های 17م تا 32م 9 میلیون دلار پاداش میگیرند. بعد این ترتیب شاگردان کیروش با وجود حذف شدن در مرحله گروهی 9 میلیون دلار کسب کردند. نقش مؤثر دروازه‌بان‌ها در جام 22م. دروازه‌بان‌ها در جام جهانی قطر نقش مؤثر و انکارناپذیر را به نمایش گذاشتند. در این رابطه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
اگه بخوایم نقش بازیکنان تاثیرگذار را در صعود 4 تیم پایانی جام جهانی بررسی کنیم، شاید اکثر فوتبال دوستان و تا کارشناسان این رشته از مهاجمان، هافبک ها و حتی مدافعین نام ببرند. بیشک نقش کلیدی لیونل مسی که در این جام فوق‌العاده ظاهر شده برای آلبیسلسته لوکا مودریچ 37 ساله و با تجربه در ترکیب شطرنجی ها حکیم زیاش و اشرف حکیمی با انگیزه در جمع شیرای اطلس و البته امباپه و ژیرو دار خطاتش خروس ها تأثیر فراوانی بر حضور این چهار تیم در مرحله نیمه پایانی داره. اما این جام جهانی نشون داد که برای موفقیت یه فاکتور دیگه هم لازمه و اونم داشتن دروازه‌بانی عالی و برجسته است که این چهار تیم از این مزیت برخوردارن. اغراق نیست بگیم که دیواکوویچ کروبات ها را به نیمه نهایی رسوند. بزرگ نمایی نمیشه که بگیم عملکرد یاسین بونو باعث حضور مغرب در این مرحله شده. با احترام به مسی اشتباه نکردیم که بگیم اگه مارتینز پنالتی های هلندی ها رو نمیگرفت آرژانتین الان اینجا نبود. و خروس ها هم خوب میدونن که لوریس چگونه با واکنش هاش جلوی حملات سشیر ها واسطاد و فرانسه رو رای نیمه نهایی کرد. تاریخ ادوار جام جهانی نشون داده که یکی از مهمترین ارکان موفقیت و قهرمان شدن داشتن دروازه‌بانی با کیفیت. تاثیرگذاری دروازه‌بانانی همچون زوف در جام جهانی 1982 تا فارایل 1994 بوفون 2006 کاسیاس 2010 و مانوئل نویر در 2014 گواه این موضوعه. حالا باید دید که در پایان این جام کدام یک از این چهار گلر که تا اینجا عملکردی خیره کننده داشتن به چهره ماندگار در تاریخ ادوار جام جهانی تبدیل میشن. دیواکوویچ، مارتینز، بونو یا لوریس. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان تقدیم حضورتان کردیم. واکنش وزیر خارجه ایران به بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس عنوان تفسیری سیاسی است که همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
وزیر امور ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی در ضرورت احترام و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرف تعارف ندارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شنبه شب در واکنش به بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس و ادعاهای مطرح شده در آن بیانیه نسبت به جزیره های سگانه بوموسا، تنبی کوچک و تنبی بزرگ در توییت نوشت: جزیره های سگانه بوموسا، تنبی کوچک و تنبی بزرگ در خلیج فارس اجزای جدای ناپذیر خاک پاکی ایران است و به این مام میهن تعلقی ابدی دارند. در بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس در چهار بند به مسائل مربوط به ایران اشاره شده که در یکی از این بندها، بندی 12 آمده است: رهبران از تمامی تلاش های مسالمت آمیز شامل ابتکارها، پیشنهادهای امارات برای رسیدن به راهکاری صلح‌آمیز برای حل مسئله سه جزیره تنبی بزرگ، تنبی کوچک و ابو موسا از راه مذاکرات دو جانبه بر مبنای قوانین بین المللی حمایت میکنند. این اقدام شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میتواند به نوع نشاندهنده موضع و سیاست بی سابقه این کشور در حوزه خلیج فارس ارزیابی شود، زیرا پکین تا کنون در سیاست های اعلامی خود از ورود به موضوعات مناقشه انگیز بین سایر کشورها از جمله در غرب آسیا خودداری میکرد. به همین دلیل همراهی آشکار با مواضع ضد ایرانی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یک موضع غیر معمول و البته تکرار سیاست شکست خورده ایران هراسی است. رژیم های عربی معمولا در چنین نشست های بحثی مالکیت ادعایی امارات بر این جزیره ها را مطرح و دوری باطل اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار می کنند. چین و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در شرایط این بیانیه را امضا کردند که جمهوری اسلامی ایران همواره این جزایر سگانه را جزء جدای ناپذیر از خاک ایران و ادعاهای امارات متحده عربی در مورد این سه جزیره را مردود و غیر قابل مذاکره دانسته است. این در حال است که اسناد معتبر نیز سگانه فوق ذکر به ایران را ثابت میکند. به عنوان مثال در نقشه نیروی دریایی بریتانیا در سال 1881 میلادی، نقشه وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1863 و همچنین نقشه ایران تهیه شده توسط وزارت جنگ بریتانیا در سال 1886، این جزایر به رنگ سرزمین ایران رنگ‌آمیزی شده که نمونه های از اسناد بین المللی موجود است و حاکمیت ایران بر این جزیره ها را نشان می دهد. اما در توضیح اینکه چرا رئیس جمهوری چین در این ادعای ضد ایرانی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس همراهی کرده است، شاید انگیزه های اقتصادی پکین از همه برجسته تر باشد. چین رویکرد اقتصاد محور و مبتنی بر سود حد اکثری را با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس دنبال می کند. امضای قرارداد گازی با قطر و همچنین امضای تفاهمنامه استراتژی با عربستان می تواند از مصداق‌های این سیاست تلقی شود. حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل بین الملل در این باره می گوید: رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس بخش از برنامه‌های اقتصادی بلند پروازانه چین است که از سال 2013 شروع کرده و همچنان ادامه دارد.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. افزایش تجارت تاجیکستان با اتحاد اروپا در 10 ماه گذشته. پیام تبریک امام‌علی رحمان به رئیس جمهور شویتسریا به مناسبت 30 سالگرد روابط دیپلماتیک بین دو کشور. و تشدید تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان. شنوندگان گرامی، از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. تربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار 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 بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با اختیاری عارفانه آمدم، با افتخاری شاعرانه بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگانی گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا.
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم با تفسیر ساده و روان آیات ابتدایی سوره شریفه صف. با ما همراه باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من.
دوستان ارجمند، با پایان یافتن سوره شریفه ممتحنه در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره شریفه صف را آغاز می‌کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 14 آیه دارد. محور آیات آن آمادگی برای دفاع از کیان اسلام و جهاد در راه خداست که در این سوره وعده الهی مبنی بر غلبه اسلام بر همه ادیان و آیین‌ها محقق خواهد شد. ابتدا به تلاوت آیات اول تا سوم از سوره شریفه صف گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده مهربان، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح میگویند و اوست شکست ناپذیر حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی میگویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که چیزی را بگویید که عمل نمی کنید. این سوره نیز مانند برخی سور دیگر با تسبیح خداوند آغاز می شود و در واقع بر این حقیقت تأکید می کند که همه موجودات هستی بر تنزیه خداوند از هر گونه عیب و نقص و ظلم و جهل گواهی می دهند و او را از هر گونه نیاز مبرا می دانند. ادامه آیات مؤمنان را به یک اصل مهم در تعالیم دینی توجه داده و می فرماید ادعای بدون عمل ارزشی ندارد، بلکه خشم خدا را نیز به دنبال خواهد داشت. برخی از شما در شرایط عادی می گویید اگر لازم باشد حاضرم جان و مالم را در راه خدا بدهم تا دین خدا باقی بماند. اما هنگامی که دشمن تخت و تاز را آغاز می کند و نیاز به دفاع و جهاد است، عقب نشینی می کنید و وارد میدان مبارزه نمی شوید.
دوستان عزیز، از این آیات می آموزیم: یک، در فرهنگ قرآنی هستی دارای نوعی شعور و آگاهی است و با تسبیح و تقدیس خداوند یگانه بر قدرت و حکمت او گواهی می‌دهد. دو، ادعای ایمان و دینداری به تنهایی کارساز نیست، باید در عمل نیز این ادعا ثابت شود. و سوم، کسی که با زبان شعار حمایت از دین می‌دهد ولی در عمل اقدامی در این زمینه نمی‌کند، گمان نکند که میتواند خدا را بفریبد. چنین کسی در دنیا و آخرت گرفتار غضب خداوند میشود. موسیقی
أوفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أوفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت آیه چهارم از سوره شریفه صف گوش می سپاریم.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
ترجمه این آیات چنین است: خداوند کسانی را دوست دارد که صف بسته در راه او پیکار می کنند، چنان که گویی بنایی پولادین دارند. در آیات قبل سخن از کسانی بود که با ادعاهای بدون عمل موجبات خشم و غضب الهی را برای خود فراهم می کردند. این آیه می فرماید: اما کسانی که مرد عمل هستند مورد لطف و رحمت ویژه الهی قرار گرفته، در نتیجه محبوب خدا می شوند. در دنیا همواره جنگ و نزاع بوده و خواهد بود. این نزاع ها عموماً برای کسب و قدرت و ثروت بیشتر و سلطه بر دیگر کشورها و به چنگ آوردن سرزمین ها و منابع آنها است. اما هدف جهاد در اسلام مبارزه با ظالمان و ستمگران و ترویج و گسترش آیین یکتاپرستی است. بدیهی است اختلافات میان مسلمانان و متفرق و پراکنده شدن آنان زمینه را برای نفوذ دشمنان فراهم کرده و سبب ضعف و سستی مؤمنان در برابر تهاجم دشمنان می شود. لذا این آیه بر وحدت و یک پارچگی اهل ایمان تأکید کرده و آن را رمز پیروزی می شمارد. همراهان ارجمند، از این آیه می آموزیم: یک، جلب رضایت و دوستی خدا بدون جهاد و تلاش در راه او امکان پذیر نیست. دو، در رویارویی با دشمن ستیز جو و ستمگر باید همه اختلافات قومی، زبانی و مذهبی را کنار گذاشت و در صفوفی مستحکم و یک پارچه در برابر او ایستاد. همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیات پنجم و ششم از سوره شریفه صف گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ترجمه این آیات چنین است: و یاد کن آنگاه که موسی به قوم خود گفت ای قوم چرا مرا آزار می دهید با این که می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم، پس چون از حق منحرف شدند خداوند دلهای آنان را منحرف ساخت و خداوند مردم نافرمان بدکار را هدایت نمی کند. و یاد کن آنگاه که عیسی پسر مریم به بنی اسرائیل گفت من فرستاده خدا به سوی شما هستم و تورات را که پیش از من بوده است تصدیق می کنم و مژده دهنده به پیامبری هستم که بعد از من می آید و نامش احمد است. پس چون دلایل روشنی برای آنان آورد،
گفتند این جادویی آشکار است. دوستان ارجمند، این آیات به شیوه برخورد قوم بنی اسرائیل با دو پیامبر بزرگ الهی حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام اشاره کرده و می‌فرماید برخی از کسانی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بودند با توهین و نسبت‌های ناروا و با نافرمانی خود آن حضرت را آزار می‌دادند و به جای وحدت و همدلی موجب تفرقه و پراکندگی اهل ایمان می‌شدند. روشن است که این گونه رفتار ظالمانه با کسی که او را پیامبر خدا می‌دانستند برای آنان نتیجه جز دوری از هدایت الهی به دنبال نداشت و سرانجام آن گروه دچار سوء عاقبت شدند. حضرت عیسی علیه السلام نیز خود را پیامبری میان دو پیامبر الهی می دانست. کتاب و آموزه های پیامبر قبل از خود را تصدیق می کرد و با آمدن پیامبر بعد از خود بشارت می داد. با این حال او را تکذیب کردند و معجزه اش را سحر و جادو خواندند. از این آیات می آموزیم 1. آشنایی با تاریخ اقوام و پیامبران پیشین عبرت انگیز و پندآموز است و انسان با ایمان را در برابر موانع و مشکلات مقاوم و مستحکم می سازد. 2. گفتار و رفتاری که موجب آزار و رنجش انبیا و اولیای الهی شود محرومیت انسان از هدایت الهی را به دنبال دارد و به انحراف او از مسیر حق می انجامد. 3. هدف همه پیامبران یکی بوده است، لذا هیچگاه با یکدیگر رقابت نمی کردند. آنها با آمدن پیامبر پس از خود بشارت می دادند و مردم را به ایمان آوردن به او سفارش می کردند. و نهایت 4. در نظام طبیعت الهی کلاس‌های متعددی برای رشد و تعالی بشر وجود دارد. هر کلاس مقدمه کلاس بعدی و هر استاد تصدیق کننده استاد قبلی است. خب دوستان شنونده، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خداوند یکتا می سپاریم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. التماس دعا، خدایار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیدید تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی دیوانه به جالینوس حکیم اظهار دوستی کرد. جالینوس خود را به دوستان خود نمود و گفت: آیا آثار دیوانگی در من می‌بینید؟ گفتند: نه. از چه راه گفتید؟